الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در کنار مسئله تقوا، قرآن مجید مسائل فراوان مهمی رو مطرح کرده. از جمله از مسائل مسئله شیطانه. در پاره ای از آیاتی که تقوا مطرحه یا چهره با عظمت اهل تقوا مطرحه، شیطان هم مطرح شده. ابتدا باید دید از نظر قرآن کریم که وحی پروردگار شیطان چیه. سخن از شیطان در قرآن به وسیله خالق شیطانه. قرآن مجیدی که می‌فرماید از ناحیه خدا غیر از خیر صادر نمیشه. قرآن مجیدی که می‌فرماید خداوند به اندازه رشته پشت حفظه خرما به کسی ستم نمی کنه. قرآن مجیدی که می فرماید ان الله لا یظلم علی الناس شیئا، اصلا خدا هیچی ستم نمی کنه. شیطان در این عالم خلقت چه جایگاهی داره از نظر آفرینش؟ آیا آفریده شدن او تضادی با این آیات نداره؟ آیاتی که میگه غیر از خیر از خدا صادر نمیشه، آیاتی که میگه به اندازه رشته پشت هسته خرما ظلم نمی کنه خدا، آیاتی که میگه اصلا خدا ظلم نمی کنه، وجود شیطان ظلمی در میان بندگان از ناحیه خالق شیطان نیست. کلمه شیطان یک کلمه عام، یعنی اسم خاص نی. لغت شیطان به معنای تاغوت پرشریه که این طغیانگر پرشر دنبال عباد خداست، کاری به موجودات دیگه نداره، سر و کارش فقط با انسانه، هدفش هم اینه که انسان رو از پروردگار عالم ببره. فرهنگی هم برای خودش داره که اسمشو باید گذاشت فرهنگ اباهه، معنیشم اینه که هر عبادتی رو خدا ترسیم کرده مجازی انجام ندی و هر گناهی که در این عالم مجازی انجام بدی. این اصل فرهنگ شیطان و معنی شیطان. ابلیسی که در قرآن مطرحه، اول اسم شیطان نبوده، همین اسمو داشته، ابلیس یه اسمه، اسم که گناه نداره و این اسم هم از قدیم، از وقتی که خلق شده، برای اون موجود انتخاب شده. حالا کی انتخاب کرده ما نمیدونیم، چون او هم اقدام به طغیان کرد، اقدام به ضربه زدن به انسان کرد، نام او رو قرآن مجید گذاشت شیطان، یعنی طغیانگر شردار. حالا ببینیم اراده پروردگار تعلق گرفت که موجوداتی رو ذاتن طغیانگر و سازنده فرهنگ اباهه بیافرینه، یا نه اینطور نبود. بهتر اینه که ما به آیات قرآن مجید مراجعه بکنیم، ببینیم نظر خود پروردگار درباره ابلیس که شیطانه و هر شیطان دیگری من الجنت و ناس، از شیاطینی که دیده نمیشن و از انسانهای طغیانگری که مبتکر فرهنگ اباهن چیه؟ زیباترین جمله‌ای که در قرآن درباره ریشه همه شیاطین که ابلیس و این طغیانگری قبل از قابیل از او شروع شده و بعدم فضای این طغیان در جن و انس یار پیدا کرده و به تعبیر خود قرآن مجید ابلیس و جنوده الان یه ارتش مجهز داره. پروردگار می فرماید هم ارتش سواره داره و هم ارتش پیاده داره. زیباترین جمله رو قرآن درباره ابلیس داره که با این جمله روشن میشه آفرینش بقیه شیاطین جنی و انسی که اینا از ریشه شیطان آفریده شدن یا نه؟ و اون جمله اینه درباره ابلیس، چون می‌فرماید بعد جنود پیدا کرده، اول خودش تنها بود، بعد اومد یارگیری کرد با همین مکتب اباهه، یارگیریش هم از جن بود هم از انس. ابا، از فرمان من و اجرای فرمان من امتناع کرد، رفتکبر و از انجام فرمان من تکبر ورزید و کان من الکافرین. کان در اینجا به معنای صارف که در لغت عرب خیلی استعمال داره، حتی در محاورات روزمره شون. کان من الکافرین معنیش اینه با این امتناع از اجرای فرمان من و با این تکبر ورزی، کان من الکافرین، از ناسپاسان درگاه من شد، یعنی نبود، یعنی قبلا در فرمانهایی که بهش داده می شد ابا نداشت، استکبارم نداشت، بنده من بود، از طایفه جنم بود، کان من الجن، جنس فرشتگان نبود، اما از بس یه مطیع من بود ما او رو در فرشتگان راه داده بودیم، یعنی یه مقام عالی اعلای ملکوتی پیدا کرده بود، هم تونست فرشتگان رو ببینه، هم توانست همنشین اونا باشه، و همین که امیرالمؤمنین می‌فرماید 6000 سال در نهج البلاغه است که شما نمی‌دانید از سالهای دنیایی یا آخرتی بنده واقعی خدا بود. پس حرف قرآن مجید اینه که من شر نیافریدم، خیری بوده که به دست خودش دیگرگونه به شر شد، و چون بعد دیگرگون شدن به شر حاضر به توبه و آشتی نشد، رو لجبازی با من اعلام کرد میرم سراغ بندگانت، من شما بندگانم و هشدار میدم، ان شیطان للانسان عدو مبین، این دشمنتونه، با دشمن نسازید. بیشتر از اینم فکر میکنم توضیح لازم نداره، ما بعد قرآن که دیگه سراغ توضیح دیگه نباید بریم. بنابراین ابلیس و جنود ابلیس شیطان نبودند، طاغی نبودند، مکتب اباهه نداشتند، بعدن طاغی شدند، گمراه کننده شدند و دست به اختراع مکتب اباهه‌گری زدن. حالا که تو زندگی شما یه چنین موجوداتی قرار گرفتن، من به شما هشدار میدم دست به دست اینا ندین، اینا کارشون اینه که با تحمیل فرهنگشون به شما دنیا و آخرت شما رو به باد بدن. علامتشون هم معلومه، شناختشون خیلی آسونه، اونی که وارد زندگی شما میشه شروع میکنه به حرف زدن، به مطلب گفتن، به دعوت کردن، و شما میبینید حرفاش هجوم به دینه، هجوم به خداست، هجوم به قرآنه، هجوم به نبوته، و میخواد شما رو از این منابع جدا بکنه. این علامت شناخت دشمن. حالا این شیطان ممکنه همسرت باشه، ممکنه شوهرت باشه، ممکنه پدرت باشه، ممکنه مادرت باشه، ممکنه داییت باشه، ممکنه عموت باشه، ممکنه یا آدم غریبه باشه، ممکنه یه استاد کلاس علم باشه، ممکنه یه سیاست مدار باشه، ممکنه یه کانال ماهواره باشه، چون او جنود پیاده و سواره فراوانی داره، تو تمام دنیا پخشن، قلم به دست دارن، سخنگو دارن، استاد دارن و کلاس دارن، روزنامه دارن، ماهواره دارن، رادیو دارن، نوار دارن، سی دی دارن، بنگاه‌های تبلیغاتی زیادی دارن، مال فراوانی دارن. اینا شیاطین آشکارن. در جنب اینا شیاطین جنی هم هستن. جن یعنی اونی که قابل دیدنی مثل جنین، ولی اینا یکیشون شیطان آفریده نشده. کان من الکافرین، شیطان شدند، من شیطان نیافرید، من کسی رو به جون شما ننداخت، من راهی برای هجوم به زندگی شما برای کسی باز نکردم، من دیو برای حمله به شما نساختم، من ارحم و راهمینم، خلقکم به رحمتی، شما رو به رحمتم آفریدم و به رحمتم هم دارم تغذیتون میکنم و مرگتونم در سایه رحمت من انجام میگیره، قیامتم هم رحمتم واسعه است، به همه تونم میگم ان الله لا یرضى لعباده الکفر، من ناسپاسی رو برای هیچ کدومتون نمیپسندم، مکتب اباحه‌گری رو کلنگی به ساختمان انسانیتتون میدونم، برای تقویتتونم 124,000 پیغمبر، 12 امام، 114 کتاب، هزاران مسجد، حسینیه، عالم ربانی دلسوز دائما به وجود میارم که شما با این همه نیروهای ملکوتی، نیروهای شیطانی رو از زندگیتون پس بزنیم. اگه پس نزدین و خودتون را دادین و به اونا پیوستین، منم قیامت جهنم و از او و شما پر خواهم کرد. این کلی مسئله شیطان در قرآن. دیگه نه روایتی لازم داره بخونیم، نه بحث علمی لازم داره، نه بحث فلسفی لازم داره، نه بحث عرفانی لازم داره. میگه من موجودی تحت عنوان شیطان ذاتن نیافریدم، بنده بوده و عبد، کان من الکافرین. شیاطین انسی هم تو خونه های پدر مادرها که متولد شدن انسان متولد شدن، شیطون نبودن، بعدن اومدن کان من الکافرین. کافرین جمعه، یعنی یه دسته هستن که ناسپاسن، به تدریج هی به این دسته می پیوندن، ولی من کافر خلق نکردم. و اما طرح شیطان کنار اهل تقوا، این آیه‌ای که می شنوید در اواخر سوره مبارکه اعراف، من متن آیه رو بخونم بعد بریم ببینیم در چارچوب این آیه چه مسائلی قرار داره. ان الذين تقوا، انسانهایی که تقوا را پیشه و شغل خود قرار داد. تقوا یعنی چی؟ تقوا از نظر قرآن در دایره گستردش به معنای اجتناب از همه حرام‌های باطنی و ظاهری و به معنای ایستادگی در مرز عبادت و به معنای بکارگیری اخلاق خوب. این تقوا، این تقوا رو ائمه ما قلعه خدا میدونن که این قلعه از دسترس ورود شیاطین بیرونه و قرآن این تقوا رو بهترین توشه قیامت میدونه و قرآن این تقوا رو بهترین لباس حیات برای انسان میدونه. ان الذين تقوا یعنی اونایی که اجتناب از گناه رو پیشه خود کردن و الان براشون یک کار اصیل شده، انقدر در این دوره عمرشون تکرار ترک گناه کردن که دیگه از گناه متنفرن و میلشون هم به گناه ضعیف شده از بس که درونشون لقمه گناه رو میخواست. اینا ندادن این لقمه رو، شکم باطن ضعیف شده، دیگه میلی ندارن، نه اینکه ریشه کن شده باشه، ولی اونجوری که گناهکاران حرفه‌ای به گناه میل دارن اینا ندارن، اهل عبادت هم هستند، اهل اخلاق هم هستند. این طایفه، این گروه، ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. شیاطین از این طایفه هم طمع نکندند. اینقدر شیاطین عنادشون با انسان شدیده و در لجبازی قویان، قوی لجبازن. آدمم مرتکب نهی خدا شد، بهش گفتن تو و خانومت از این درخت نخورین، خورد نخورید، خوردن، ولی وقتی دیدن بد کردن هر دوشون شروع کردن گریه کردن. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. عذر خواهی کرد، منم عذرشو قبول کردم، دو مرتبه به جایگاه ملکوتیش برش گردوندم، اما ابلیس سجده نکرد، عذرم نخواست، گمه همینم که همینم. لجباز طبیعتن شیطان، لجباز نبوده، به لجبازی افتاده، کینم داره با شما و طمع به شما هم داره، حتی به اونایی که در قلعه تقوا دارن زندگی میکنن که قرآن مجید میفرماید مسهم طائف من الشیطان، یه دونم نه، گروهی از شیاطین اطراف قلب و فکر اینان میچرخن که یه راهی رو پیدا بکنن، اندیشه اونا رو تحت تأثیر مکتب اباحه‌گری قرار بدن و قلب اونا رو وایسن جلوش یه نور خدا درش نتابه، تاریک بشه و صاحب قلب تاریک هم راحت میشه و هر گناهی هلش داد چون میپذیره. قرآن میگه طمع شیاطین اینقدر سنگینه، به پاک دشمن در چه موضعی، حتی به تقواداران عالمم رحم نداره. نمیاد بگه حالا که اینا 50 سال تقوا رو رعایت کردن حرف منو گوش نمیدن، بذار باهاشون قهر کنم برم. قهرم نمیکنه. تو حالا بگو خدا لعنت کنه شیطونو، اون میخنده میگه تو هرچی هم منو برانی من یه در دیگه میام، از هر جاده منو پرتم کنی من باز یه جاده دیگه میام. تا کی دنبالتم؟ تا وقتی که ملائکه مرگ برای بردن روحت حاضر میشن. اونجا مگه بتونم از فضای مرگ علیهت سوء استفاده میکنم؟ اگر بتونم، حالا میتونه، ببینیم میتونه. مثلا ما 50 سال 60 سال نوکری خدا رو بکنیم، عشق به اهل بیت ببرزیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، گناه نکنیم، وقت دم مردن ببینیم این با این توانی که داره و یاران جنی و انسیش میتونه کاری بکنه. شما فکر میکنید پروردگار عالم بعد 60 سال بندگی و پاکی شما دم مردنتون روش رو از شما برگردونه؟ یه ولش کن حالا ببینیم چی میشه. شما خدا رو اینجور میبینید؟ کسی اگه خدا رو اینجور ببینه هنو خدا رو نشناخته و جزء ناسپاسانه. نشناخت. 84 سال علامه هلی عمر کرد، 13 سالش بود مجتهد جامع و شرایط شیعه بود، ولی چون بالغ نبود جایز و تقلید نبود، ولی 13 سالگی اعلم علمای زمانش بود. 523 جلد کتاب نوشته به تنهایی. فرزند بزرگوارش فخرالمحققین هم بعد خودش مرجع تقلید شد. خیلی هم با تقوا بود این فرزند، در حدی که نوشتن علامه هلی یه بار تو این 84 سال عمرش از گرمای 50 درجه هله به خاطر اینکه پیر بود فرار کرد، رفت یه هفته یه ییلاق خونک. بعد یه هفته که برگشت، 5-6 روز که گذشت، بهش اطلاع دادن فرزندتون فخرالمحققین نه صبح نه ظهر نه شب نمیاد مسجد بهتون اقتدا کن. خواب فرزندش گفت چرا به من اقتدا نمی کنی؟ گفت من تا یه هفته قبل از این که تشریف ببرید ایلاق شما رو عادل می دونستم، الان شما رو ظالم می دونم، نمیتونم اقتدا کنم. گفت عزیز دلم چرا؟ گفت برای این که خدا این علمی که به شما داده، این آبرویی که به شما داده، این قلمی که به شما داده، تا لحظه آخر اون باید برای دینش کار بکنی. شما یه هفته عمرتو بردی ایلاق خوش گذروندی، شما ظلم به عمر و به دین کرد، نمیشه به اقتدا کرد. علامه بلند شد تو تاخته کتاب تبصرت المتعلمین رو برد که نزدیک 10,000 مسئله فقهی درش مطرحه و تا حالا شرح های مهمی به این کتاب زده شده، بسیار مهم. از تو تاخته و برداد به فخر المحققین گفت من یه هفته ای که ییلاق بودم این کتاب رو نوشتم، من عمرم رو ضایع نکردم پسرم. گفت ببخشید من اطلاع نداشتم، شما رو ظالم دونستم، اما نه شما عادل. فخر المحققین می فرماید نفسای آخر بابام بود بعد 84 سال. من کنار توشک نشسته بودم، دیگه داشت جان میداد. پدر بسیار موقعیت مهمیه، بگو لا اله الا الله. گفت نه. پدر در حال عبور از دنیایی بعد 84 سال، نقطه نقطه مهمیه، بگو لا اله الا الله. دوباره با عصبانیت گفت نه. فخر المحققین میگه دویدم یه اتاق دیگه، نماز بستم، گریه کردم، گفتم الهی پیر مرد داره میاد، رحم بهش بکن. یه لا اله الا الله که معونه نداره، چرا میگه نه؟ چی شده؟ چه گیری داره؟ چرا اینجوری داره میشه؟ انقدر گریه کردم، به پروردگار متوسل شدم، برگشتم دیدم هنوز نمرده، داره چونه میزنه. گفتم بابا بگو لا اله الا الله. خیلی نرم گفت عزیز دلم، همه وجودم میگه لا اله الا الله. گفتم شما یه دقیقه قبل چرا با عصبانیت میگفتین بگو؟ میگفتین نه. گفت به شما نمیگفتم که شیطان مجسم شده بود، من به او میگفتم اون چه میخوای نه، من اهلش نیست، خدا ما رو تنها میذاره دم مرغ. محاله، محال. کنار بستر یه زن با تقوا نفسای آخر برادرزادش بهش گفت عمه جان دکتر بیارم؟ گفت نه. غذا بیارم؟ گفت نه. چرا عمه جان؟ گفت من میخوام با شکم خالی برم پیش پروردگار، کار منم از دکتر گذشته، ساعتم تموم شده. بعد این آیه رو شروع کرد خوندن، لهم دار و سلام، برای اهل تقوا پیش پروردگار خانه سلامتی مثل بهشت. لهم دار و سلام این در ربهم، ربهم تو لب عمه بود، از دنیا رفت. خدا شما رو تنها میذاره؟ اگه یه همچین گمانی به خدا داشته باشین خدا خوشش نمیاد. بنده من کنار حسن زن تو هم دوبار امشب تو این دعای کمیل علی عشق میریزه و میگه ما ها کس از زن و بک، ما همچین گمانی به تو نداریم که ما رو رها بکنی، ما رو نبخشی، ما رو نیامرزی، ما رو مشمول رحمت قرار ندی. ما ها کس از زن و بک، ولا اخبرنا به فضل کعن که یا کریمو یا رب. آخه تو رو میگن کریم، مهمونت در حال چونه انداختن و نفس زدن برو مردن، هیچگی هم نمیتونه به دادش برسه، یعنی تو هم دم مردن ولش میکنی میری؟ نه، یا کریمو یارم. یه جا دیگه باز میگه ما ها کس از زن و بک ولن معروف و من فضلک ولا مشبهن لما آمل تبه الموحدین من برک و احسانک. اونی که ما به تو یقین داریم فقط نیکی کردن و احسانه. خیلی هم که تقوا بره بالا به فرشتگان مرگ میگه کنار بستر بندم نریم. امام صادق میفرمد این 72 نفری که کربلا کشته شدن لحظه جان دادن که دیگه روح باید بدن رو رها بکنه، خدا به ملائکه اجازه نداد جان این 72 نفر رو بگیرن، فرمود برید کنار، خودم جان اینا رو میگیرم. الله یتوفی الانفس حین موتها. خودم. ولی میگه به شما خوبام طمع داره، نبریده طمعش، نبریده و نمیبره. اما شما یاری مثل من دارین، الله ولی الذین آمنوا انه خیر و ناصر و معین، نعم المولا و نعم النصیر. من یار خوبی برای شما هستم، یاری دهنده خوبی برای شما هستم. میشه تو 70 سال بگی یارب دم مردن من از تو گر کنم؟ 70 سال بهترین عضو تو که پیشانیت روی خاک قبر حسین من بگذاری و سبحان ربی الاعلا و به حمده بگی من دم مردن رهات بکنم؟ اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. طمع داشته باشه بهتون. اون نسبت به شما آب داره تو هاون میسایه، اون میدونه که زورش به شما بندگان خوب من نمیرسه، ولی طمعکار طمعکاره دیگه. طمع حال بدیه. طمع میدونه که قانون چک ملغا شده، میدونه که چک در مملکت کاملا بی اعتبار شده، ولی بازم طمع رهاش نمی کنه. با 100 میلیون جنس می فروشه چکی. طمع هست. این دشمن خطرناک به شما طمع داره، ولی چوپان این گله منم و این سگ نمی تونه به شما حمله بکنه، قدرتشو نداره، توانشو نداره. چرا قدرت داره؟ ولی به کسانی که فرهنگشو قبول میکنن. شما که فرهنگ او رو نپذیرفتید، شما ربا رو حلال میدونی، شما زنا رو حلال میدونی، شما مشروب رو حلال میدونی، شما بیهجابی رو حلال میدونی، شما قتل نفس رو حلال میدونی، شما آب به والدین رو حلال میدونید، شما ترک نماز رو جایز میدونید، شما ترک روزه رو جایز میدونید، شما ترک انفاق رو جایز میدونید، شما که جزء مکتب اباحه‌گری نیستید، شما شیطانی نیستید، شما الهی هست. پس گاه این گناهانی که از ما سر میزنید چی؟ اون دیگه انقدر با دوز و کلک وارد معرکه شده یه راهی به ما پیدا کرده، ولی همیشگی نیست. خداوند متعالم همچین تو دهنش زده، گفته اگه بالاخره زورت به یکی برسه بندگان من وادار به گناهش بکنی، بعد از گناه بنده من پشیمان بشه، عشق تو چشمش حلقه بزنه، عذرخواهی کنه، به کوری چشم تو در جا گناهشو میبخشه. تو هر لجبازی داری بکن، من تا قیامت در توبه رو باز میذارم، یک نفر رو اجازه نمیدم ناامید بشه. به بندگانم هم تو قرآن سند میدم، اگه 30 سالم با شیطون بودین ترک رابطه کنین برگردین، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. انه هو الغفور الرحیم. شما بندگان من 60 سال 70 سال به من عادت کردین، من یاد خودم رو از دل شما نمیگیرم به هیچ عنوان. لذا در روایت داره وقتی یه عبد قیامت از قبر میاد بیرون با پروندش، به محض این که وارد محشر میشه طبق عادت دنیاش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد پرونده رو دستور میدن اقرأ کتابک، خودتون بخونین ببینین چی کار کرد. عبد پروندهشو نگاه میکنه، نمازا همه هست، روزه ها همه هست، پول دادنام برای مردم مستحق همه هست، احسان به پدر مادرم هست، احسان به زن و بچه‌م هست، مارمزونم هست، مکه‌م هست، عمرم هست، کمکایی که به جهازیه دختران آبرودار دادم هست، چرا گناهانم هیچیش نیم؟ من که گناهم داشتم، من جزء معصومین که نبودم. بالاخره 4 تا دروغ، یه غیبتی، یه نگاه به نامحرمی، اشتباه ندادن پرونده رو به ما؟ آخه هیچ صفحه یه دونه گناهم ثبت نیست. چی شده این گناه؟ به پروردگار میگه مولای من، پرونده مال منه، خطاب میرسه بره مال خودت، اینجا هیچی اشتباه نمیشه، عرض میکنه گناهانم، خطاب میرسه تو همین الان منو به رحمانیت و رحیمیت خوندی، مگه نگفتی بسم الله الرحمن الرحیم؟ تو وارد به من رحیم شدی، چه گناهی؟ حرفشو نزن بنده من، تمامشو پاک کردم، من شما رو رها میکنم. اما طمع داره به شما، مواظب باشید یه وقت طمعش کارگر نیفته در شما. همین ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وقتی حمله ور میشن شیاطین به اهل تقوا، یاد خدا میفتن، میگن همه کاره ما تویی، مالک ما تویی، شفا دهنده بیمار ما تویی، تویی که به ما روزی میدی، تویی که قیامت رو بر ما برپا میکنی، ما دست به دشمنت نمیدیم. فاذاهم مبصرون. اللهم واسألك وأنزل بك عند الشدائد حجة وعظم في عندك رغبة خدایا شب جمعه دوم ماه رمضان خدایا ما در این خانه تو مهمان توییم اللهم عظمم سلطانوک و علا مکانوک و خفیم اکروک و زهر امروک و قلب قهروک و جرت قدرتوک ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد للذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت ظلمت نفسي خدایا اسب عربی تربیت شده با یه نهیبه با محبت که را می افزه چرا چند بار به این اسب نهیب خورده را نمی ره به جلو خم شد دید دخترش سکینه اومده جلوی مرکب و گرفته پیاده شد از اسب روی زمین نشست دختر کنار بابا قرار گرفت بابا از صبح تالا که رفتید میدان برگشتی این بارم بر میگردی نه عزیز دلم دیگه نمیاد دخترم دیگه بابا رو نمیبینی بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی میشه من از توی تقاضا کنم آره عزیزم بابا قبل از این که به میدان بری خودت بیا ما رو به مدینه برگرد عزیز دلم لو تو رکل قطعات لنام دیگه من نمیتونم شما رو برگردونم، تو از من یه تقاضا داشتی من برام میسر نبود جواب بدم، حالا من از تو یه تقاضا دارم. دختر بلند شد دست انداخ گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو بوسید، سر بابا رو به سینه گرفت، چی میخوای از من عزیز دلم؟ اونی که من از تو میخوام اینه که انقدر برابر من عشق نری. این گریه تو قلب منو آتش میزنه. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرد بیننا و بین محمد و آل محمد. ورزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد.